ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. شبانگاه چهارشنبه است. چهارشنبه 23 آذر 1390، 14 دسامبر 2011 میلادی. سپاسگزاریم که برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها با ما همراه شده اید در این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، با شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو. بمانید با ما تا 10:30 شب در تهران. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم آرش حسنیان.
سپاسگزارم هانا. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. پس از اعلام کشف یک مخزن بزرگ گازی در آب‌های دریای خزر، مدیرعامل شرکت نفت خزر از افزایش احتمال وجود ذخایر نفت خام در آب‌های ایرانی این دریا خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد که محمد اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر، وجود ذخایر نفت خام در بلوک اکتشافی 6 را تایید کرده است و در ادامه از قول او نوشت وجود ذخایر نفت خام در این بلوک اکتشافی محتمل است. وزیر نفت ایران روز یکشنبه از کشف یک مخزن گازی با حجم قابل توجه در آب‌های ایران در دریای خزر خبر داد که به گفته او حجم این مخزن بیش از حجم پیش‌بینی شده 50 تریلیون فوت مکعب و 10 برابر حجم میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان است. رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، میگوید عربستان سعودی گفته است در صورت تحریم شدن نفت ایران، تولید نفت خام خود را برای جایگزینی افزایش نمی‌دهد. وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده است، پیش از آغاز نشست در کنفرانسی خبری گفت این مطلب را وزیر نفت عربستان روز گذشته به او گفته است. با این حال علی نعیمی، وزیر نفت عربستان، که در همین کنفرانس خبری حضور داشت، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، اظهارات برخی مقام‌های تهران در خصوص حمله به سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد. علی اکبر صالحی گفت این سخنان دیدگاه شخصی بوده و بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی نیست. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گفته است به کسانی که چنین اظهارات غیر مسئولانه‌ای را بیان کرده‌اند هشدار داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در گفتگوی تلفنی با علی اکبر صالحی مراتب ناخرسندی دولت خود از اظهارات مقام‌های ایرانی در خصوص حمله به تأسیسات سپر دفاع موشکی ضد موشکی ناتو در خاک این کشور را به وی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با ایران را کاهش می‌دهد و دیگر هیچ گونه پروژه تازه‌ای از ابتدای سال آینده میلادی 2 هفته دیگر با ایران نخواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در هلسینکی، پایتخت فنلاند، در بیانیه‌ای به کارکنانش در ایران نوشته تحریم‌های بین‌المللی تقریباً هر گونه حوزه همکاری با ایران را غیر ممکن کرده و در نتیجه دیگر نمی‌توان با مشتری‌ها و طرف‌های ایرانی همکاری کرد. به نوشته وال استریت جورنال، اخیراً شرکت‌های بین‌المللی که طرف همکاری‌های مخابراتی و اینترنتی با ایران هستند، به دلیل اقدام دولت در سرکوب معترضان و فعالان زیر فشار شدیدی قرار گرفتند که این گونه فناوری‌ها را در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار ندهند. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 11 تن از کشته شدگان در شهر حما جان باختند. در بیانیه‌ای که توسط فعالان سوری در لندن منتشر شده آمده، پس از 3 روز اعتصاب عمومی در حما، نیروهای حکومتی همراه تانک و زره پوش به این شهر هجوم بردند. نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تلاش کردند تانک‌های دولتی را بر روی پلی متوقف کنند و 2 زره‌پوش را منهدم کردند. سازمان ملل میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 5000 تن در جریان اعتراض‌ها و رویدادهای مختلف در سوریه کشته شدند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آرش حسن نیا میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. علی‌رغم تلاش ایران برای جلوگیری از افزایش سقف تولید کشورهای اوپک به 30 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. افزایش تنش میان ایران و جامعه بین المللی ممکن است مراکز غنی‌سازی ایران به محل‌های امن‌تری منتقل شوند. شبکه‌های ماهواره‌ای، ابزار جنگ سرد بین ایران و کشورهای عربی. و همچنین در این مجله شبانگاهی به ملاقات یک زندانی سیاسی خواهیم رفت. با ما همراه باشید، بیشتر از اینها هم خواهیم داشت. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در 160مین نشست خود در وین سطح تولید رسمی برای 6 ماه آینده را تعیین کرد. اعضای اوپک که 30% از نفت مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند، سقف تولید را به 30 میلیون بشکه در روز محدود خواهند کرد. ایران که رئیس دوره‌ای اوپک است، در هفته‌های اخیر تلاش می‌کرد اعضای اوپک به ویژه عربستان سعودی را به حفظ سطح تولید کنونی متقاعد سازد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
وزرای نفت 12 کشور عضو اوپک توافق کردند سقف تولید نفت را دست کم برای 6 ماه آینده در سطح کنونی که حدود 30 میلیون بشکه در روز است تثبیت کنند. گرچه سقف تولید رسمی اوپک که 3 سال پیش تعیین شده بود نزدیک به 25 میلیون بشکه در روز بود، ولی اعضای اوپک سطح تولید را عملاً به حدود 30 میلیون بشکه در روز رساندند. تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو اوپک خواهان تثبیت سطح تولید کنونی بودند و می‌گفتند بازارهای جهانی به تصمیم جمعی اعضای اوپک برای حفظ وضعیت موجود نیاز دارند. ایران به عنوان رئیس دوره اوپک هم بر حفظ سطح تولید کنونی با توافق همه اعضا تأکید کرده بود. به گفته تحلیلگران، تصمیم روز چهارشنبه اوپک دست کم برای 6 ماه آینده به بازارهای جهانی این تضمین را می‌دهد که اوپک قادر است به تعهدات خود عمل کند. نشست اوپک در شرایطی برگزار شد که قیمت نفت خام به بالای 100 دلار در هر بشکه رسیده و اقتصاد جهانی با چالش‌های بزرگی مانند بحران بدهی‌های مالی چندین کشور اروپایی روبروست. رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی و رئیس دوره‌ای اوپک نیز در سخنان روز چهارشنبه خود به این موضوع اشاره کرد.
در حال حاضر چالش مهم پیش روی بازار نفت رویارویی با بی‌ثباتی بسیار زیادی است که رشد اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. از زمان برگزاری کنفرانس ماه ژوئن تا کنون بسیاری از برآورده‌های رشد اقتصادی اساساً با کاهش عمده روبرو بودند.
ایران، ونزوئلا و شماری از تولید کنندگان کوچکتر نفت خواهان تثبیت قیمت نفت در حدود 100 دلار در هر بشکه هستند، ولی آنچنان که وزیر نفت ایران می‌گوید نوسانات بازار در چند ماه گذشته شدید بوده است.
از زمان برگزاری آخرین کنفرانس وزرای اوپک در روز 8 ژوئن 2011 تا کنون بازار جهانی نفت شاهد نوسانات بیشتری بوده است. قیمت ثبت مرجع اوپک در برهه‌ای به 113 دلار در هر بشکه رسید و همچنین در برهه کوتاهی از زمان در ابتدای ماه اکتبر به کمتر از 99 دلار در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران بازار نفت، چالش بزرگی که ایران با آن روبروست متقاعد ساختن عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تثبیت سطح تولید و حفظ آن است. عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی تولید نفت خود را به 10 میلیون بشکه در روز رساند. وزیر نفت عربستان هم گفته است که ورود مجدد لیبی به بازار جهانی نفت و افزایش تولید آن الزاماً به معنای کاهش تولید در عربستان نیست. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، گفته است که کشورش سطح تولید نفت خود را با توجه به میزان تقاضای جهانی تعیین می‌کند. از دیگر مسائلی که در حاشیه نشست اوپک مطرح شده، تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا است. بر پایه ارزیابی‌های اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی، روزانه حدود 450 هزار بشکه از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی می‌رود. در صورتی که اتحادیه اروپا در چند هفته آینده طرح تحریم نفت ایران را تصویب کند، جای خالی نفت ایران باید از منابع دیگری تأمین شود. عربستان یکی از کشورهایی است که آماده تأمین بخشی از نفت مورد نیاز اروپا است، ولی برخی از تحلیلگران اقتصادی پیامد تحریم نفت ایران را افزایش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی می‌دانند و به رهبران اتحادیه اروپا در این باره هشدار داده‌اند.
گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 10:10 شب هست و 7:40 عصر در پراگ در اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه خبر داد که در صورت لزوم و فراهم شدن شرایط مراکز غنی‌سازی ایران به محل‌های امن‌تری منتقل خواهند شد. این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین هم افزایش یافته. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر.
ایران می‌گوید اگر لازم باشد مراکز غنی‌سازی‌اش را به محل‌های امن‌تر منتقل می‌کند. خبرگزاری مهر از قول غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اعلام این خبر گزارش داده که ایران برای ایمن کردن تأسیسات هسته‌ایش زیرساخت‌ها و بخش سایبری را ایمن و حوزه‌های خطر را از یکدیگر تفکیک کرده است. خبر انجام این اقدامات تدافعی از سوی ایران در حالی اعلام می‌شود که در یک ماه اخیر بروز حوادثی مانند انفجارهایی در اطراف تهران یا اصفهان و یا اظهارات مقامات دولت اسرائیل درباره احتمال حمله به ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش داده است. هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی در کانادا، این اقدام اخیر ایران را واکنش دیگری از سوی این کشور به اخبار حملات احتمالی می‌داند.
اون چه که سردار سرتیپ غلامرضا جلالی بیان می‌کنه این هست که ایران این توانایی رو داره که هم از این تأسیسات دفاع بکنه و همین که در صورت نیاز اونها رو به جاهای امن‌تری ببره. خب سوال اصلی این هست که این تشکیلات، این تجهیزات، این مراکز آیا قابل حمل هستن به همین سادگی که گفته میشه یا نه. بنابراین بحث احتمال حمله به این مراکز از نظر ایران و این گفته‌ها و گفته‌های دیگری که از جانب دیگران در ایران مطرح شده یک نوعی نتیجه‌گیری ایران رو میرسونه که در نهایت احتمال حمله بسیار جدی است.
انتقال احتمالی مراکز غنی‌سازی ایران در حالی مطرح می‌شود که تاکنون کشورهای غربی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به افشای مراکز مختلف غنی‌سازی ایران کردند. آقای حسن‌یاری نیز اعتقاد دارد که برغم این گونه اقدامات باز هم کشورهای غربی می توانند نسبت به نظارت بر مراکز هسته‌ای ایران اقدام کنند.
به طور کلی اگر ببینیم که در سال گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران آیا از دید جهانیان مخفی مانده و یا نه، در مواردی دید شده که چنین بوده، ایرانی‌ها تونستن بدون اینکه تأسیساتشون افشا بشه به اصطلاح کار رو شروع بکنن و حتی در موردی در مسئله فردو در نزدیکی قم این کار رو به سرانجام برسونن و بعداً افشا بشه. منتها اگر نگاه بکنیم به تصاویری که اخیراً تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً از تأسیسات منفجر شده نزدیک ملارد، تأسیسات موشکی ایران توسط آمریکایی‌ها تصاویر منتشر شدن، معناش این هست که ماهواره‌ها این توان رو دارن که حداقل تأسیسات عمده و بیشتر تأسیسات حالا چه موشکی چه هسته‌ای ایران رو بتونن رصد بکنن و به همین خاطر که تنها بعد از انتشار این تصاویر بعضی از سایت‌ها در داخل ایران شروع کردن به انتشار این تصاویر. بنابراین بسیار مشکل به اعتبار من با در نظر گرفتن فناوری بسیار پیشرفته‌ای که امروز در زمینه ماهواره وجود داره و همینطور جاسوسانی که به احتمال بسیار زیاد در داخل ایران فعال هستند، حداقل اگر قبول بکنیم صحبت‌هایی رو که اخیراً در ایران مطرح شده، محکوم کردن 15 جاسوس آمریکایی و اسرائیلی رو در ایران، معناش این هست که کسانی که خواستار جاسوسی و به دنبال اطلاع در ایران هستن راه‌های مختلفی رو دارن که به این اطلاع دسترسی پیدا بکنن. بنابراین مخفی کردن تأسیسات به این عظیمی به نظر من بسیار مشکل، اگر نه غیر ممکنه.
به گفته یه سرتیپ پاسدار جلالی، آمریکا و اسرائیل توانایی حمله به تأسیسات ایران را ندارند وگرنه به گفته او قطعاً تاکنون این کار را انجام داده بودند. او همچنین گفته که هر گونه تهاجمی به نیروگاه اتمی بوشهر ایران موجب به خطر افتادن امنیت و سلامت کشورهای همسایه می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. اما خبرگزاری رویترز در گزارش مشروحی از خلیج فارس نوشته که تلویزیون‌های ماهواره‌ای از طریق برنامه‌های خبری و سریال‌هاش چکاف بین ایرانیان و عرب‌ها رو به قول این خبرگزاری عمیق‌تر می‌کنند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری رویترز.
خبرگزاری رویترز از یک جنگ سرد در خلیج فارس گزارش داده، یک جنگ تبلیغاتی که مدت هاست ظاهراً از طریق شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای آغاز شده و اخیراً شدت گرفته است. رویترز می نویسد که شکاف بین ایرانیان و عرب ها و عدم اطمینان در روابط بین دولت های ایران و عرب در منطقه خلیج فارس تازگی ندارد، ولی فضای تیره این روابط امسال به طور چشمگیری تیره تر شده که آن هم از سرایت قیام های مردمی در کشورهای عرب شمال آفریقا به سرزمین های عرب در خلیج فارس ناشی می شود. سرزمین هایی که دارای جمعیت قابل توجهی از جوامع شیعه هستند که در دایره قدرت حکومتی قدرتی ندارند. رئیس کشور بحرین حکومت ایران را متهم می کند که از طریق تلویزیون عرب زبان العالم به تحریک مردم شیعه این جزیره پرداخته و با دامن زدن به اعتراضها حکومت آل خلیفه را مورد تهدید قرار داده است. همینطور عربستان سعودی غیر مستقیم دولت ایران را سرزنش کرده که در ناآرامی های چندی پیش شیعیان ساکن منطقه نفتخیز خاور این کشور دست داشته است. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و در همان حال مقام‌های مذهبی برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای کمپانی انتشاراتی نیوز کورپ متعلق به روپرت مرداخ را که از خلیج فارس برای ایرانی‌ها سریال‌های مردم پسند پخش می‌کند غیر اخلاقی و فاسد می‌نامند که قصد سرنگونی رژیم مذهبی را دارد. تئودور کراسیک مدیر بخش پژوهش انستیتو برای خاور نزدیک در دبی میگوید که این جنگ تلویزیونی در سطح برداشت‌های عامیانه قرار دارد و همین امر موجب افزایش سطح خشم و برآشفتگی و نیز تشویش و نگرانی مقام‌های حکومتی می‌شود. رویترز در ادامه این گزارش می نویسد تلویزیون العالم که 8 سال پیش توسط جمهوری اسلامی تأسیس شد به خاطر پوشش خبری شورش های امسال در بحرین و عربستان در میان شیعیان این دو کشور مقبولیت دارد. این تلویزیون عرب زبان معمولاً فیلم های آماتور و غیر حرفه‌ای از صحنه های ادعای شکنجه شیعیان توسط پلیس را نمایش می دهد. بسیاری از شیعیان میگویند که توجه آنها به تلویزیون العالم به خاطر کم توجهی شبکه‌های مهم عربی مانند الجزیره و العربیه به اعتراض‌های آنهاست. بر اساس یک نظرخواهی رسمی که در اردیبهشت ماه گذشته انجام شد، 90% بحرینی‌ها به برنامه اخبار شبکه العالم متکی هستند. به همین ترتیب مقام‌های ایرانی نیز از شبکه‌هایی مانند فارسیوان نگرانند که از 2 سال پیش سریال‌های مورد پسند بینندگان ایرانی را پخش می‌کنند. رویترز در پایان می‌نویسد که جمهوری اسلامی با متهم کردن ایرانیان به همکاری با تلویزیون فارسیوان، بی بی سی فارسی و یا ارتباط با رادیو فردا فشار بر مردم را افزایش داده و رئیس نیروهای انتظامی هم هشدار داده که شرکت‌های ایرانی از دادن آگهی به تلویزیون‌های ماهواره‌ای خودداری ورزند.
همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید، 20420221124113 شماره ماست، میتونید پیام هاتون رو بر روی پیامگیر ما ضبط کنید و ما اون رو برای سایر شنوندگان رادیو فردا پخش میکنیم. یک آگهی بشنویم، باز خواهیم گشت.
سلام، من گوگوش هستم، مهمان برنامه فرداهنگ در رادیوی دوست داشتنی فردا.
در فرداهنگ این هفته پای صحبت‌های گوگوش می‌نشینیم. فردا پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
اما در هفته‌های اخیر یک نام در افغانستان خبرساز شده. گلناز که 2 هفته پیش توسط حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان مورد عفو واقع شد، امروز چهارشنبه از زندانی در این کشور آزاد شد. جرم گلناز چه بود؟ او قربانی تجاوز بود، اما دادگاه او را به اتهام زنا به 12 سال زندان محکوم کرده بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات پرونده این زن افغان همراه می شویم با فرشته جلالزای، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فرشته من سلام می کنم به تو. اگه ممکنه از این پرونده برای ما بگو، این که گلناز چرا زندان بود و واقعا اتهامش چی بود؟
سلام هانا جان، سلام به شنونده فردا. در مورد داستان گلناز گزارش های خیلی پخش شده، اما خلاصه کلام اینه که گلناز 2 سال پیش، سال 2009، زمانی که در خانواده با در ولایت ننگرهار در زندگی میکرد، مورد تجاوز جنسی از طرف یکی از اقاربشان قرار گرفت و بعد از او زمانی که خانواده قضیه را آوردن به دادگاه و به کابل رسید، محکمه افغانستان حکم کرد که این باید زندانی باشه. برای اینکه در اوایل گفته شد که گلناز با این آقایی که بالایش تجاوز کرده بود رابطه داشته، رابطه غیر مشروع جنسی، و برای گلناز 2 سال طول کشید تا اینکه بالاخره یک خانم آمریکایی به اسم کمبرلی که حقوق خوانده و برای وکالت از خانمانی که در زندان‌های افغانستان بودن به کابل آمده بود، فرونده ازی دوباره باز میشه و بعد تحقیق صورت میگیره و این خانم آمریکایی وکالتش را میکنه و بعد ثابت شد که گلناز اصلا مجرم نبوده، جرمی نداشته و اون آدم بالایش تجاوز کرده بود و قضیه به مطبوعات کشید و بعد از حرفای زیاده که در مطبوعات در مورد گفته شد، رئیس جمهور حامد کرزی قسمی که خودت گفتی فرمان عفو گلناز را صادر کرد و با وجود این که باید 48 ساعت مطابق قوانین افغانستان، مطابق قوانین جزایی در افغانستان، باید 48 ساعت بعد از صدور فرمان که فرمان استثنایی بود آزاد می شد، اما باز هم در زندان بود تا اینکه امروز تقریبا بیشتر از یک هفته میشه که فرمان عفوش صادر شده بود، امروز آزاد شد. و داستان گلناز تنها خودش نبود، بچه 2 ساله، تقریبا 2 ساله، که دختر 2 ساله که بعد از تجاوز بالایش به دنیا آمده بود هم در زندان باهاش بود که توجه خیلی مطبوعات را جلب کرد و در مسئله عفو گلناز هم فکر میکنم رول داشت، برای اینکه اون بچه 2 ساله هم در زندان همراهش بود.
اما فرشته گزارش های هم بود مبنی بر این که گلناز توافق کرده که با این مردی که گفته میشه که بهش تجاوز کرده ازدواج کرده و به همین دلیل موافقت شده با عفوش. از این داستان هم خبر داری؟
بله، آژانس های خبری که من امروز تعقیب میکردم قضیه گلناز را اینجوری حرفا پخش شده بود در اوایل و تقاضا هم ازش صورت گرفته بود که مثلا که بر اساس قوانین جزا در افغانستان اگر گلناز با اون آدم ازدواج میکرد بعد آزاد میشد. اما قرار گزارش هایی که به رادیو آزادی رسید، قضیه از این قرار بود که از گلناز خواهش شده بود که با اون آدم ازدواج کنه، اما گلناز از این کار انکار کرده بود و بعدش هم امروز وکیل گلناز با آژانس فرانس پرس صحبت کرده بود و گفته بود که بعد از آزادیش پدر اون مرد چند بار بعد از صدور فرمان آزادی گلناز چند بار در زندان با اینا تماس گرفته بود، با خود گلناز، که اگر باشه که با پسرش ازدواج کنه که بعد کمک میکنه به کم شدن مجازات اون آدم هم. اما قرار آخرین گزارشات گلناز موافق نکرده و وکیل مدافعش هم گفته که در برای امضای فرمان عفو گلناز هیچ گونه شرایط اینجوری شرایط در نظر نگرفته شده بود و هیچ اصلا حرفی از این قرار نیست.
فرشته اگه که بشه کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که واقعا پرونده‌ای مثل پرونده گلناز تا چه حد فراگیر هست؟ آیا فقط یک همچین کیس هایی خیلی محدود در افغانستان دیده میشه یا خیلی بیشتر هستن تعداد گلناز هایی که در افغانستان وجود دارن؟
شاید برای این که شاید قضایای بسیار زیادی در از این چنین در افغانستان وجود داشته باشه. اما خیلی کم آنها به مطبوعات صدایشان بالا میشه و خیلی کم خانم ها میرن به دادگاه ها و قضیهشان را قانونی میسازن، برای اینکه شما میدانید که در افغانستان دموکراسی خیلی تازه معرفی شده و سیستم قضایی افغانستان قرار گزارش ها خیلی شفاف نیست و بعد مسائل کلتوری و سنتی هم در جامعه افغانستان که خیلی سنتی هست موجود است که مردم خیلی علاقه مند این نیستن که زمانی که یک زن مورد تجاوز جنسی قرار میگیره قضیه رو به محاکم بکشنن. اول برای این که گفتم شفافیت لازم وجود نداره، دوم این که صدای زنها رو خیلی اهمیت داده نمیشه. مثلا اگر یک زن قضیه این چونین داره و بعد دادگاه میره، بعد بیشتر از این که بهش کمک شود مورد توهین قرار میگیره، اگر کلمه درسته براش استفاده کرده باشم، آدم ها در موردشان احساس خوبی ندارن. برای این زمانی که این چونین یک قضیه میره به دادگاه در جامعه حساسیت ها ختم میشه و باعث مشکلات اجتماعی برای اون انسان میشه، برای زنها مخصوصا. برای این زنها شاید هم اگر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، دختران جوان به خصوص، برای این که از این مسائل اجتماعی که به دنبال این چنین قضایا به وجود میاد خودداری کرده باشن، این چنین قضایا رو خاموش میکنن، مخفی میکنن، در چوکات خانواده ها و فامیل ها میمونه.
سپاسگزارم. ببخشید فرشته جرارزای، وقت ما محدود هست. متشکرم که با ما همراه بودی. فرشته جرارزای، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا همراه می شویم با آرش حسنیا و ملاقات یک زندانی سیاسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دو سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در تیر ماه سال 86، ماموران وزارت اطلاعات او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات و تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. 38 روز را در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. در جریان بازداشت بر اثر شکنجه و جراحات حاصل از آن 3 روز در بیمارستان بستری شد. آن 38 روز و یادگاری هایش مهدی خدایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد شهر ری را به سکوت نکشاند. فعالیت های مهدی خدایی در اسفند ماه 88 و این بار چند ماهی پس از بالا گرفتن اعتراض های مردمی به نتایج انتخابات و وقایع پس از آن، ماموران را به منزل پدری مهدی کشاند. هجوم ماموران چنان بود که مادر این فعال دانشجویی از شوک وارد آمده از حال رفت. مهدی بار دیگر به اوین بازگشت و این بار ماها انفرادی در بند 2 الف سپاه پاسداران در انتظارش بود. پرونده سال 86 با حکم قاضی صلواتی 4 سال حبس برایش به دنبال داشت و پرونده جدیدش به حکم قاضی مقیسه محکومیت به تحمل 3 سال زندان را برای مهدی خدایی رقم زد. در مجموع حکم 7 سال زندان مهدی خدایی در آذر ماه سال 89 تایید شد. پس از تایید این حکم بود که این زندانی سیاسی عقیدتی پس از 10 ماه از بند ویژه سپاه پاسداران به بند 350 زندان اوین انتقال یافت، همانجا که دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی نگهداری می شوند. مهدی خدایی 2 سالی است که به مرخصی نیامده است. می گویند خدایی حاضر نمی شود برای گرفتن مرخصی درخواستی به مسئولان ارائه کند. دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد شهر ری معتقد است کاری نکرده تا بخواهد تقاضای عفو و بخشش کند. پدر مهدی خدایی می گوید هر دوشنبه که برای ملاقات کابینی با مهدی پشت درهای اوین به انتظار می ایستد، به روزهایی در زمستان سال 57 می اندیشد که همراه با دیگر انقلابیون همین در آهنی را شکسته تا زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کند. هرچند بیش از 3 دهه پس از آن روزگار، حال مجبور است برای ملاقات با پسرش که زندانی سیاسی است ساعتها انتظار بکشد.
این ملاقات ما رو به پایان این مجله شبانگاهی میرسونه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. چهارشنبه شب خوبی داشته باشید.